از اهمیت اینی که متاسفانه تو این طرح، حالا عنوانم شد، خب طرح در شورای ترافیک شهر تهران هم به هر حال مصوب شده، نماینده ما هم حضور داشته، ولی عرض کنم ایشون یه رأی داره بالاخره در برابر اعضای دیگه. اصلا نقش حاکمیتی و نقشی که قانون برای پلیس مشخص کرده تو این طرح کاملا کنار گذاشته شده. ما ماده 18 قانون اخذ جرائم دقیقا تاکید داره بر این که اگر محدودیت های ترافیکی در معابر اعمال شد، پلیس متخلف رو برابر مقررات و ماده 18 اعمال قانون میکنه. بله. نه اینی که کسی اون مقررات رو و محدوده رو مراعات نکنه و ما صرفا ازش عوارض رو بگیریم، یعنی این تخلف رو به ذات انجام داده و فقط اونم شهرداری، نه اینی که پلیس که وظیفه اعمال قانون رو برابر قوانین موضوع کشور بر عهده‌اش گذاشتن اصلا در این تر به حاشیه رفته و کنار گذاشته شده.
آقای مهندس زندی،
ببینید ما از گذشته دورتر که این برنامه‌های کارشال دیگه هوا رو داشتیم، بحث توسعه حمل و نقل عمومی یکی از مباحث بسیار بسیار در واقع تاپ تصمیم گیری ها بحث توسعه حمل و نقل عمومی بود که متاسفانه بهش توجه نشد. ولی یه مشکلات دیگه هم در کنار این قضیه وجود داره.
کجا اشکالش کجا؟ الان میخواستم
همین میخواستم اشاره کنم. ببینید اولا که متاسفانه ظرفیت زیستی این شهر جوابگوی این همه منابع آلاینده واقعا نیست. اجرای تر پایان سال 79 اوائل دهه 80 واقعا اینقدر جمعیت و اینقدر تردد خود رو در این شهر واقعا وجود نداشت. هر سال هم که برنامه ریزی شد، سال مقصد، سال نهایی، متاسفانه آ مقدار دیگه هم جمعیت اضافه شده بود و خودرو اضافه شده و در این حال با شرایطی که الان حاکمه بر این شهر متاسفانه این روند همچنان ادامه داره. سالانه شاهد افزایش بار خودرو و افزایش جمعیت در این شهر هستیم. بحث آمایش سرزمین توی این شهر باستی به هر حال یه وقتی باستی بهش توجه بشه که این شهر چقدر ظرفیت داره. آیا توسعه حمل و نقل عمومی که انجام شد، این همه هزینه که صرف شد برای توسعه مترو، توسعه اتوبوسرانی، چرا جوابگو نیست؟ یه بحث هم همین قضیه است که واقعا به بحث آمایش سرزمین توجه نشده و بایستی به این موضوع توجه بشه. یه بحث دیگه، به هر حال مشکلاتی در بحث تحریم درست وجود داشته، ولی اولویت به نظر من در اجرای برنامه‌ها با توسعه حمل و نقل عمومیه. به عنوان مثال آقای جناب سرهنگ اشاره کردن به بحث افزایش راه‌های دسترسی، مثل به هر حال راه اندازی اون اتوبان صدر و غیره، که درسته که به هر حال در روانسازی ترافیک میتونست در اون زمان تاثیرگذار باشه، ولی در سالهای بعد میبینیم عملا بحث ترافیک در همون نقاط هم شاهد هستیم. اگه یک همچین هزینه هایی صرف توسعه حمل و نقل عمومی بشه، صرف مترو بشه، قطعا اجرای چنین طرحهای ترافیکی که الان باش مواجه هستیم به راحتی اثر بخش خواهد بود و مردم به راحتی میتونن از استفاده از خودروی شخصی بگذرن به سمت حمل و نقل عمومی حرکت کنن که متاسفانه خیلی از مناطق شهری تهران با این معضل ما مواجه هستیم. خیلی از طرحهای دیگه هم واقعا وجود داشت، اونها هم اجرایی نشده، عملیاتی نشده. اگه قرار هست یک برنامه به نتیجه برسه، صرفا توجه به این برنامه کافی نیست. ما سال 93 بحث نصب دی پی اف روی اتوبوس ها رو داشتیم، تا به الان بعد از گذشته 5 سال چه تعداد اتوبوس دی پی اف نصب شده؟ بحث تعویض کاتالیست ها، بحث خودروی فرسوده، اینها همه برنامه هایی است که بایستی در برنامه کاهش آلودگی هوا بهش دیده بشه. اینها بهش توجهی نشده، ولی یه برنامه مثل طرح کنترل آلودگی هوا که حالا انتقادها هم برش به هر حال اینجا اعلام شد، ببینیم که به راحتی داره اجرا میشه و توجهی هم به موضوعات جانبی به هر حال نمیشه.
آقای مهندس سعیدیان فرد، اگر بخوایم معایب این طرح خودتون به عنوان متولی و اجرا کننده این طرح بررسی کرده باشید، معایبش چی هست؟
اول اجازه بدید من یه، چون 3-4 نفری دارید طرح و برای مورد عنایت قرار میدید، من یه سری مسائلش رو عنوان کنم. عرضم به خدمتتون که ببینید، نیا کنید، من خیلی علاقه من بودم این بحث به جایی که محدود بشه به طرح‌های شهرداری تهران، بریم سراغ اون 60 قانونی که تا حالا تصویب شده برای آلودگی هوا و هیچ کدومش اجرا نشده.
اشکال نداره اینها رو بیان بکنم.
چه هیئت وزیران تصویب کرده تو بحث موتورسیکلت، تو بحث همین مطالبی که جناب سرهنگ فرمودن، آقای کبیری فرمودن و دوست گرامی، این 60 قانونی که من دیشب داشتم نگاه می‌کردم ببینم واقعا 60 قانونی که میگن درست دیدم، آره موتورسیکلت بوده و و و توسعه حمل و نقل عمومی و و و و. وقتی هوای تهران آلوده میشه، دم دستترین چیزی که پیدا میکنن که آقا همه آلودگی تهران یک کلان شهر و اتصال بکنن، همین طرح هاست. یعنی متاسفانه اینه، میره تا پاییز سال بعد که دوباره ما این ورژن داریم، دوباره میان شهرداری و این وسط مورد هجمه قرار میده. من خودم پارسال که مسئول نبودم داشتم شهرداری مورد هجمه قرار میدادم، ولی الان ببینید بحث اینه،
الان دیگه مورد هجمه قرار
نه نمیدید. ببینید وقتی میایید وارد درگیر موضوع میشید، خب ببین اولا پلیس در جلسه شورای محیط زیست حق داره که انتقاد بکنه از اینکه من در جلسه نبودم، ولی پلیس محترم راهنمای رانندگی در تمام جلسات شورای ترافیک شهر تهران حضور داشته.
درست.
محیط زیست هم از سمت استانداری و وزارت کشور معمولا نظراتشو میاره، چون من عضو فعال این جلسات هستم خدمتتون عرض میکنم. یعنی این طرح توسط پلیس تصویب شده. این که به ما تهمت درآمدزایی میزنن، ما سال 96 قبل از اینکه طرح ترافیک ایجاد انجام بشه 450 میلیارد درآمدمون بوده، پارسال 330 میلیارد، یعنی ما 100 میلیارد درآمدمون رو از دست دادیم تو سال 97، درآمدی که از طرح ترافیک انجام شه. یعنی این بحث درآمدزایی، بحث این که اینو وصف میکنن به این که افراد پول میدن وارد طرح میشن، ببینید نیا کنید این نگرش غلطیه. تو تمام دنیا پرایسینگ رو دارن انجام میدن با یه زیرساخت حمل و نقل عمومی درست، خب همه جای دنیا داره انجام میشه. میاد اینجوری تعریف میکنه، میگه شما هزینه‌ای که داری به شهر وارد میکنی و باید پرداخت کنی. حالا این عدد بعضی وقتا در سی بی دی ها مناطق محدوده مرکزی شهر انقدر بالاست، مثلا مثل لندن، کسی اصلا ورود نمیکنه با خودروی شخصی مگر بسیار بخواد هزینه بکنه. ما دوستان میگن که این باعث شده هر کسی میخواد پول بده وارد محدوده بشه و محدوده ریخته به هم، در صورتی که ما سقف سال 96 مون رو تاچ نکردیم، هیچ وقت به اون سقف نرسیدیم. یعنی اون 120 هزار تایی که سال 96 با اون وضعیت، ببینید وضعیت طرح ترافیکو دیگه همتون درگیرش بودید دیگه، یک وضعیت رانتی بود یا ارتباطی. یعنی شما به عنوان یه شهروند برای اینکه وارد طرح ترافیک باشید باید یه ارتباطات خاصی می‌داشتید یا روزانه خرید می‌کردید. این سیستمی که دوستان میگن زیرساختش آماده نبوده، این زیرساخت آماده نبودن رو یه خورده باز کنیم که زیرساخت چی آماده نیست الان. خب ما که کیلومترها فیبر نوری کشیدیم، بسیار دوربین گذاشتیم. ببین یه وقت زیرساخت اجرایی طرح زیر سواله، یه وقت زیرساخت کل شهر تهران که ما باید روی اون بشینیم صحبت کنیم. این طرح آلودگی هوا که میگن مردم تحت فشار قرار گرفتن، این که شما فرمودید 4 تا خودرو داشتن، 3 تا خودرو داشتن و بعضیا 2 تا خودرو داشتن و تابستون مورد اذیت شدن بابت این طرح، ما آماری که گرفتیم 94% مردم تهران، خودروهای تهران از اون 20 روز تردد رایگان تابستونشون استفاده نکردن. یعنی ما اومدیم مردم رو وقتی مشارکت دعوت کردیم، چون پلیس نگران این بود که این زوج و فرد ما قبلا نصف می‌کردیم خودروها رو، الان وقتی اینکه طرح باز می‌کنیم 20 روز رایگان، بعدش به هم می‌ریزه سیستم. ما 94%شو در نظر گرفتیم. خواهشند این طرح ترافیک رو هر انتقادی هست بگیم، بریم سراغ فرمایش جناب سرهنگ دوست، مدهای دیگه حمل و نقل که دارن آلودگی به تهران تحمیل میکنن، موتورسیکلت، گازوئیلی ها، دیزلی ها، بعد بحث های عرضم به خدمتتون که اتوبوس هایی که نمیرن معاینه فنی بگیرن، ما زورمون نمیرسه بهشون که برن معاینه فنی بگیرن. اینها رو بیاید در نظر بگیرید، آلودگی تهران 10 تا 15 تا نهایتا 20% برای خودروهای شخصیه، اون 80% کجاست؟ چرا تو قانون مصوبه داریم ولی مخفول واقع شده تو عمل؟ چرا دیزلیا وارد شهر میشه، پلیس داره زحمت میکشه مانع میشه، چرا نمیتونیم برای موتورسیکلت تصمیم بگیریم و اجرا بکنیم؟ به خدا این 10-20% که سرش دعوا هست، به نظر من دعوای حیدری نعمتی بیشتر تا دعوای اینکه آلودگی رو حل کنیم. خب بریم سراغ بقیه موتهایی که دارن آلودگی زیاد عمل و برای این تصمیم بگیریم چیکار می‌خوایم بکنیم. توزا موتورسیکلت رو چیکار می‌خوایم بکنیم، دیزلی، اتوبوس، مینی بوس، اینا رو می‌خوایم چیکار بکنیم؟ اینها رو تصمیم بگیریم، طرح هم اگر مشکلی داره به هر حال ببینید آقای مهندس کبیری قبل جلسه یه صحبت خوبی که گفت حرف مرد یکی نیست. خب بزنید برید اجرا کنید ویرایش کنید. مگه پلیس از ما اصرار نکرد؟ و بردیم جلسه کارشناسی گفت آقا ساعت تر رو تو نیمه دوم از هفت بیارید شیش بعد از ظهر و همه انجام دادیم دیگه. این کار هفته پیش انجام شد. ما ادعای نداریم تر کامله، ولی تا آلودگی هوا میشه میان سراغ شهرداری و طرح ترافیک، بقیه مخفول واقع میشه و سال دیگه همینه، سال بعدم همینه، سال بعدم همین. شما بهترین تر رو اجرا کن، اون 80% آلودگی رو نه یا بررسی بکن منابعش رو یا ویرایش کن. همین داستان ما تو سالهای آینده خواهیم داشت.
بفرمایید آقای مهندسان. البته
توی این بحث طرح ترافیک صحبت زیاد هست برای گفتن. اگه اتفاقاتی که روی سایر منابع نیفتاده بود الان اصلا نمیشه توی این شهر زندگی کرد. و الان موتورسیکلت کاربراتوری اصلا نداریم. موتورسیکلت هایی که الان دارن تولید میشن مطابق با استاندارد یورو 4 و انژکتوریه. یه گام بسیار مهمی بوده.
ولی موتورهای تهران،
ولی برای خروج موتورسیکلت های فرسوده این هم برنامه‌ای بود. یکی از مصوباتی که از در واقع آیین‌نامه ماده 2 قانون هوای پاک تاکید داشت بر این که به ازای تولید موتورسیکلت با سوخت فسیلی باعث موتورسیکلت کاربراتوری از چرخه تردد خارج بشه. اگه این اجرا میشد، گرچه یک سال عقب افتاده، از سال آینده امیدواریم که اجرایی بشه. اگه همچی برنامه اجرایی بشه واقعا نقش مهمی داره در خروج خودروهای فرسوده. بحث خودروهای موتورسیکلت های فرسوده، خودروهای فرسوده هم همینطور. تا مادامی که خودروهای خارجی وارد کشور میشد بر اساس مصرف سوخت برای هر خودروی وارداتی 4 تا خودروی سواری فرسوده از چرخه تردد خارج میشد که ممنوعیت ورود خودروها به هر حال همچین مشکلاتی رو ایجاد کرد. در حوزه تولید هم الان خودروهایی که دارن تولید میشن، من این نکته رو فقط عرض کنم، خودروهایی هستن که الان در اون با استاندارد یورو 4 تولید میشن، برای سال آینده هم استاندارد یورو 5. بحث نیروگاه ها هم به جای خود که تا سالهای دورتر همه از مازوت استفاده میکردن، الان همه تبدیل به گاز شده. اقدامات خیلی خوبی در حوزه هوا انجام شده، ولی متاسفانه به قدری حجم منابع آلاینده در این شهر زیاد هست که این اتفاقاتی که افتاده نمیتونه توی فصل سرد و سار با پدیده اینورژن خودشو نشون بده.
بفرمایید. یه نکته من خدمت حضار و حالا تو صحبت‌های آقای مهندس سعیدیان فر، آقای مهندس وقت ما طرح رو عنوان می‌کنیم طرح کنترل آلودگی هوا، به نظرم باید اون جامعیت لازمی رو که انتظار از اجرای این طرح باشه رو درش دیده باشیم، نه اینی که صرفاً به عوارض و یه محدوده منطقه ترافیک کنترل ترافیک بهش بپردازیم. همون نکاتی که خود حضرت عالی اشاره کرده، یکی از به هر حال گلمندی‌ها یا نظرات کارشناسی ما و معایبی که به این طرح گرفته شد، افزایش استفاده از موتورسیکلت به ویژه در بافت مرکزی شهر تهران هست که همین الان هم آمار حوادث که یکی از به هر حال بازخوردهای اجرای این طرح هست در حوزه موتورسیکلت در بافت مرکزی شهر تهران، به ما این رو نشون میده که استفاده از موتورسیکلت بسیار زیاد شده.
800 تا کشته دادیم در واقع توی
بسیار زیادتر شده. و ای کاش وقت ما یه طرح جامعی به این شکل مطرح میکنیم که به هر حال اسم پرتمطراقی داره، بیایم و هم فکر کنیم و ببینیم برای این گره هایی که به خوبی هم اشاره کرده، برای موتورسیکلت یکی از معضلات این شهر هست و بایستی بهش پرداخته میشد. ای کاش در قالب همین تر یه فکری هم به حال اونها میکردیم. بالاخره شهردار تهران، اعضای شورای ترافیک شهر تهران فقط متولی سفرهای خودروهای شخصی که نیستن، که متولی حمل و نقل بار هم هستن، متولی حمل و نقل وسایل نقلیه مسافربری سنگین و اتوبوس هایی که اشاره شدم هستن، خطوط مینی‌بوسرانی و اتوبوسرانی را هم متولی هن، موتورسیکلت هم متولی هن، حتی آبرین پیاده هم همینجور. پس باید به نیاز همه اینها توجه بشه. نکته دیگه، برآورد ما، برآورد کارشناسی ما در حوزه پلیس و ترافیک شهری اینه که اجرای این طرح باعث انحراف ترافیک شد از بافت مرکزی و محدوده زوج و فرد به خارج از اون محدوده، به معابر دسترسی حاشیه اجرای طرح. یعنی ما ترافیک رو اصطلاحاً حل نکردیم، تراکم ترافیک رو منتقل کردیم به بخش
دیگری.
دیگری یعنی آلودگی کماکان اتفاق میفته. این خودرو سفرش رو داره از بزرگراه امام علی علیه السلام، از بزرگراه همت، از بزرگراه یادگار امام و نیایش داره انجام میده، از بزرگ آزادگان داره انجام میده، و این آلودگی که ما اون رو هدف گذاری کرده بودیم الان همچنان داره تحمیل میشه به فضای شهر ما. لذا ما فقط ترافیک رو منتقل کردیم بخشش رو که عرض کردم. حالا ما هم واقعا خواستار این هستیم، نظرات اصلاحی و کارشناسیمون رو دادیم، اما همونجور که گفتن نباید حرف مرد یک کلام باشه، باید بشینیم پای یک میز به صورت کارشناسی با عدد و رقم، با به هر حال دلایل و ادله کارشناسی و کافی سعی کنیم اصلاح کنیم این طرح رو، و این برآوردهایی که میشه از ناموفق بودن این طرح رو انشالله به حداقل خودش برسونه.
آقای مهندس کبیری، آقای مهندس دندی، آقای مهندس سعیدیانفر و جناب سرهنگ سلیمی بزرگوار، همیشه به مردم سرزمین من این اطلاق میشه که فرهنگ سازی بشود. فرهنگ سازی اساس، فاکتور، وزیرساختی میخواد که فرهنگ سازی بشود. من اگر از خونه بیام بیرون با قیمت بسیار بسیار پایین بهترین امکانات رو در اختیارم برای حمل و نقل قرار بدن، خب مطمئنن با بالا بودن قیمت حالا انرژی، حامل های انرژی مثل بنزین، گازوئیل و اینها، خواهان این که بخوام از خودروی خودم استفاده بکنم نخواهم بود.
کاملا درسته.
و این دیده نشده.
خواهش میکنم. کاملا درسته. تمام فعالیت های فردی همه ما شهروندان بر پایه هزینه منفعت هست. تمام فعالیت ها همون جور که فرمودید، اگر ما یک حمل و نقل عمومی پاسخگوی در دسترس ایمن راحت ارزان در اختیارمون باشه، یقینا ترجیح میدیم به اینی که از خودرو شخصی خودمون استفاده کنیم. ولی واقعیتش ما همه شهروند این شهریم، داریم تو این شهر زندگی میکنیم. آیا واقعا ما با یک مسافت مثلا چند صد متری دسترسی آسان و راحتی به حمل و نقل عمومی راحت، سریع، ارزان داریم که ما رو به مقصد خودمون برسونه؟
من مثالی
آیا همین در برف اخیر که ساعتها مردم ما توی ترافیک و ایستگاه ها موندن، آیا حمل و نقل عمومی دسترسی واقعا در اختیار مردم ما بود که وسیله نقلیه شخصی خودشون رو کنار بذارن؟
دقیقاً همین.
واقع نگر باشیم.
اصلا اساس بیارتی حمل و نقل سریع، مبدأ و مقصد بود. اون روزی که اومدن طراحی کردن، شهرداران گذشته و شورای شهر گذشته دقیقاً این تعریف رو داشتن و این تعریف بین‌المللی و جهانی اون هست، مبدأ و مقصد سریع. منتهی مرتب شما الان به بیارتی میتونیم این تعریف رو بدید؟ من فکر نمی کنم همچین تعریفی داشته باشه، به دلیل اینکه یک خط مبدأ و مقصد با ایستگاه‌های بسیار بسیار پرتعداد که عملاً برای شما اینکه یه مقداری بحث زمان رو داشته باشی، زمان بندی رو به محل کارت رسیدن و سفر همزمان با زمان باشه، مختزیت زمان باشه، خب نمیتونی از این استفاده بکنی. یکی این بحثه، یکی بحث این که حالا ما مترو رو راه اندازی کردیم در خطوط مختلف که خدا قوت و خسته نباشید داره به شهرداران مختلف، علارغم مشکلات اقتصادی مختلفی هم که داشتن اومدن پیگیری کردن، اما آیا اومدیم این خودروی این عذرخواهی میکنم این وسیله حمل و نقل عمومی رو به شکلی طراحی بکنیم که واقعا فرهنگ مطلوبی، حس خوبی به شهروند ما منتقل بکنه؟ هنوز که هنوزه شما اگر میخوای ورود ساعت پیک ترافیکی داشته باشید، شما خود دوستان حتما از مترو استفاده کردید، با فشار و با یه وضعیت بسیار بسیار ناجوری شما باید از این وسیله حمل و نقل عمومی استفاده بکنید و میتونستیم خیلی بهتر مدیریت بکنیم. اعتقاد شخصی بنده اینه. من همیشه به دوستان شورای شهر و شهرداری این خورده رو داشتم که چرا یک گیتی برای اینکه این ظرفیت ترن وقتی به اتمام رسید، دوستان ما، مردم ما پشت این گیت بمانن و این فشارها رو متحمل نشن.
وقتی ظرفیت به اتمام رسید توی ترن مربوطه، ترن بعدی رو سوار بشن. این رو ما میتونستیم فرهنگ سازی بکنیم. این قوانین و مقررات جناب سرهنگ میتونه خودش عاملی محرکی برای فرهنگ سازی باشه. متاسفانه شاید من میگم یه سری چیزای جزئی، یه سری چیزهایی که شاید خیلی هزینه بر هم نیست، میتونست به ما کمک بکنه که این شوق و ذوق رو برای شهروندمون ایجاد بکنیم که شهروند عزیز من، از خونت میای بیرون 10 قدم جلوترت ایستگاه مترو، پس ماشینتو نیار بیرون. جناب مهندس کبیری.
بله متشکرم. من یه چند تا نکته بگم. یکی همینجور که به صدا جناب سرهنگ اشاره کردن، آقای سعیدیان هم همون بحث موت‌های مختلف که کدام یک از اینها میتونه چقدر آلودگی در واقع به شهر تحمیل کنه، که از همینجا در واقع که من خواهش می‌کنم جناب زندی که قطعا اطلاعات بسیار دقیق‌تری از بنده دارن در واقع اشاره بکنم به مثلا آلودگی‌های ناشی از هر یک از این موت‌ها. دو تا مطلب خیلی مهمه. توی چند سال گذشته دولت تعهدات مختلفی توی بودجه های سالانه که توی مجلس شورای اسلامی تصویب میشه، توی برنامه های 5 ساله و اینها دیده شده، متاسفانه به اونها عمل نکرد. بحث اتوبوس، بحث مترو، اگر ما در که تو مصاحبه هفته گذشته آقای محسن هاشمی به عنوان رئیس شورای شهر، آقای دکتر علی خانی به عنوان رئیس کمیسیون عمران شورای شهر بود که ما 3000 اتوبوس و 3000 دستگاه مترو ما کم داریم، واگن کم داریم، اگر این واگن ها اضافه بشه سرفاصله ها کم میشه و همجور که شما فرمودید هیچ لزومی نداره که در واقع با فشار و تحمل من خودم مترو سوارم. به راحتی من خدمتتون عرض میکنم که من روزی 5 کیلومتر پیاده روی میکنم و تقریبا میتونم میتونم به خدمتتون بگم بالای 90
با این آلودگی هوا پیاده روی جایز نیست.
حالا با 90% سفرهای درون شهریم رو من با وسایل نقلیه هم و نقل عمومی در واقع انجام میدم. دو تا نکته هست، پس یکی وظایف دولته، یکی این نکته ای هست که من خواهشم از رادیو گفتگو اینه و بزرگان به اصطلاح رسانه صدا سیما، ما باید یه مقدار این بحث فرهنگ سازی که اشاره کردید خود شهروندان در واقع این تفکر این که البته من قبول دارم اینه همزمانه، نمیخوام بگم پس شهروندان ابتدا در واقع باید پیاده روی کنن، حالا خب به کدوم اتوبوس برسه، به کدوم مترو برسه، اینا من قبول دارم، نمیخوام در واقع بگم این مقدمه اون یکیه، نه اینا همزمان در واقع باید با هم پیش بره، ولی شما هم در واقع باید فرهنگ سازی بسیاری بکنید. من یه مثال ساده بزنم، دوستانم خیلی موقع از من سوال میکنن، خانواده میخواییم از اینجا بریم نمیدونم فلان جای شهر، از کدوم اتوبانی از کدوم خیابون برید؟ من جوابی که میدونید بهشون میدم میدونید چیه؟ میگم اولین ایستگاه مترو که از فلان جاست، بعد برید سوار خط فلان بشید، بعد با خط فلان خودتون رو برسونید، یعنی به جای اینکه آدرس سواری بهشون بدم که از فلان بزرگراه و فلان خیابون برید، ایستگاه خطای اتوبوس و ایستگاه‌های و خطای اتوبوس و مترو رو در واقع بهشون میدم. این کارا واقعا من خواهشم اینه که تو صدا سیما و حالا سعیدیان فرمودن که همه نقطه انتقاد به سازمان ترافیک بودی،
مطمئنن در کنار دیده شدن معایب طرح کنترل آلودگی هوا ما بایستی بقیه هم نگاه بکنیم،
بقیه معتاد
و بقیه موضوعات رو هم باید بررسی بکنیم. مرزر من همین بحث رو دارم، آیا اسکاتران حمل و نقل شهری ما، اتوبوس های حمل و نقل شهری ما، تاکسی های ما
کامل نیست،
خوب و قابل قبول نخه، هستن؟
نخه. جواب شما خیلی
دقیقاً، به صراحت بارونی میشه، هوا برفی میشه، جناب سرنگ به درستی اشاره فرمودن، تاکسی ها هم حتی وظیفه اصلی خودشون را به جای مسافر رو در شهر ندارن. این دیگه مربوط به فرهنگ سازی مردم سرزمین من نیست، مردم شهر من نیست، این دیگه بایستی شما مقررات و آیین نامه هایی رو تنظیم بکنید که چرا یک تاکسی به محض اینکه یه ذره هوا آلوده میشه، یه ذره بارون میاد، یه ذره فقط میگه که من دربستی سوار میکنم.
یه نکته دیگه من بگم تو ادامه صحبتم، من اصلا مخالف داشتن چند خودروی یه فرد نیستم، مالکیت خودرو میتونه، متاسفانه این دوتا خلط مبحث میشه، تا بحث این میشه که خودرو نباشه میگن چرا طرف سه تا خودرو داره چهار تا خودرو داره.
به شرطی آقای مهندس طبیعی، به شرطی این که حق و حقوق شهروند دیگری رو تضییع نکنه.
دقیقاً، یعنی ما مدیریت استفاده از خودرو با مالکیت خودرو دو تا مقوله کاملا متفاوت.
بله کاملا.
آقای مهندس سعیدیان فربد، خدمت شما
خدمتتون که من در تکمیل فرمایشات دوستان جناب سرهنگ و اینا، اولا من میدونم که سازمان امن و ترافیک و خود پلیس راهور تو بحث فرهنگسازی دارن کار میکنن، چون دو سالی توی معاونت آموزش من مشغول به فعالیت بودم، میدونم دارن زحمتشون رو میکشن. از بقیه دوستانم میخوام که حالا حوزه رسانه، حوزه جرایت بیان به مدد این موضوع. به هر حال فرهنگسازی رو باید موازی با بهبود زیرساخت جلو برد، یعنی اگر ما زیرساخت رو درست کنیم، انتظار داشته باشیم که اگر ما مثلا حمل و نقل عمومی فلان کشور پیشرفته رو داشته باشیم باز هم مردم استفاده میکنن، نه این نیست، اینو باید یه کار زمان برم هست، این نیست که امروز شروع کنیم
و متداوم
متداوم. و من درخواستی که از صدا سیما دارم، رسانه ملی دارم، رادیو دارم، روی این قضیه کار بکنم. ببینید این که حمل و نقل عمومی ما با چه ظرفیتی داره کار میکنه و سطح سرویسش چجوری هست، مخصوصا تو تایمای پیک. من خودم استفاده کننده حمل و نقل عمومی، یعنی صبح و عصر که سر کار میرم ما حمل و نقل عمومی تردد میکنم. اتوبوس‌های ما داریم که بسیار عالین از لحاظ خدمت رسانی به مردم تو یک سری خطوط، اتوبوس‌هایی داریم که بسیار فرسوده هستن. ببین این در این شکی نیست که ما حمل و نقل عمومی تهران رو باید بهبود بدیم. چرا اتفاق نمیفته؟ این جای ببینه هر شهرداری میاد یا هر مدیری میاد قطعا با کمک پلیس با بقیه ارگان ها میخواد حمل و نقل عمومی توسعه بده، به خاطر که اون بودجه ها محقق نمیشه. این یه چیز خیلی ساده است. ببینید بحث‌های تحریم و عدم فاینانس و اینا رو بذاریم کنار، یک سری بودجه باید محقق میشده که این مثلا 630 تا واگن خریداری میشده و حتی یه واگن خریداری نشده، یک اتوبوس خریداری نشده. خب چه جوری ما میخوایم حمل و نقل عمومیمون رو بهبود بدیم؟ به بحث بازطراحی خطوط و و و اینکه ما از حد اکثر ظرفیت استفاده کنیم یه بحث دیگه است. خواهشن ارگانها و سازمانها که مسئول تخصیص بودجه هستن و باید بودجه رو میدادن، چه به شهرداری چه به پلیس راهور. پلیس راهور هم تو بحث‌های آموزش، تو بحث‌های چیز در مضیقه هستن این دوستانم، ما فقط در مضیقه نیست. وقتی محقق نمیشه به قول آقای مهندس کبیری چه انتظاری داریم؟ چجوری میخوایم سطح سرویس رو یک لول بیاریم بالا؟ اصلا من دنبال نیستم سطح سرویس خیلی عالی داشته باشیم. ما الان مترومون تو تایم پیک هدویا و سرفاصله زمانی دو دقیقه هم میکنیم باز هم جوابگو نیست، به خاطر اینکه این خطوط اشباه شده، نیاز به واگن بیشتر داریم، نیاز به خود ما تکمیل خطوط الان مشکل داریم دیگه، بودجه تخصیص نمیدن. شما الان یک کیلومتر خط مترو با واگن 1000 میلیارد تومان تقریبا یک کیلومتر نیاز به سرمایه گذاری داره. لطفا خواهشم اون ارگان هایی که مسئولن اینا بودجه که باید تخصیص بدن تا بشه حمل و نقل عمومی رو توسعه داد.
من به خاطر اینکه دوستان به جنبندی نکات هم برسن و یک جنبندی مفید فایده برای مخاطب داشته باشیم، برای شنوندگان عزیز رادیو گفتگو برنامه مناظر اجتماعی داشته باشیم، خواهشمند هستم که این بخش از صحبت‌ها رو ببریم سمت اینکه یک راهکار ارائه بکنیم. از جناب سرهنگ سلیمی بزرگوار شروع میکنم.
خواهش میکنم. من تشکر میکنم از فرصت خوب، بحثایی که همه عزیزان داشتن. یقیناً ما چاره‌ای نداریم در کلان شهرهای مثل تهران سفرها رو مدیریت کنیم، به مدیریت فعالی روی سفرها داشته باشیم. اشاره هم شد کار بایستی سیستمی دنبال بشه، دست یک سازمان نیست و قابل حل هم به دست یک سازمان نخواهد بود. نکته بعدی اینی که تو حوزه فرهنگ من البته یه نقد دارم، واقعیتش که ما فرهنگ رو به عنوان یک پدیده مظلوم به نظرم در نظر گرفتیم و هر جایی کم میاریم یه فشاری به فرهنگ میاریم و میگیم که مثلا مردم ما فرهنگشو ندارن، بلکه اشاره شد اون زیرساخت هست، اون اجرای قانون و مقررات هست که با خودش
فرهنگ
رو رفتار فرهنگی و رفتار هنجار اجتماعی رو توسعه میده و با خودش میاره. ما تا نتونیم زیر ساختامون رو تکمیل کنیم، نتونیم اقدامات بازدارنده داشته باشیم، نمیتونیم به یک رفتار منطقی مثبت و همه پسند برسیم. در حوزه موضوع